دوتا دست علمدار بگو می بخشی.
خورشیدی از قبیله هاشم دمید تا حیران کند نگاه قمرها یکی یکی.
قمر بنی هاشم،
قمر بنی هاشم سلام الله علیه. یکی از مطالبی که چیزهایی که واقعا باب الحوائجه، چیزهای خیلی خیلی عجیبی که من خودم شاهد بودم و تو حرم قمر بنی هاشم دیدم، البته مال خیلی سال پیشه ها، تازگی ها نیست.
با تو جدا میان مدینه نیافتم ای
نیم هلهله شلوغ پلوغ شد. عربا میدونید که اینا شلوغ میکنن، وارد شدن و چند نفر اومدن تو. یه جوان عربی، یه بچه مثلا شاید سنن اندازه ایشون بود، اما فلج بود از پا و دست اینا. ظاهرن این از خود حضرت اولاد خواسته بود حالا چند وقت پیش. خب این اولادش شده بود و اینا، این فلج از کار در اومده. اینو آورد اونجا تو حرم قمر بنی هاشم سلام الله علیه، به زبان عربی تونتون: ابو فاضل، ابو فاضل، من این بچه را تو خواستم، این به درد من نمیخوره، این برای خودت خوبه. خلاصش این بود. آرسی گرفت با یه دست دوتا پای این بچه رو، با یه دست دوتا دست این بچه رو، یه اینجوری 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 کرد و مثل ما ولش کرد روی ذریع حضرت و بالا پرتش کرد اونجا. و این مال خودت، این مال خودت، من نمیخوام. ولی همه جوری که اون همه دیگه عدم. یه دفعه بچه از اون بالا بلند شد: ابویه، ابویه، بابا، ابویه، منو بگی، بگی اینا. هیچی، بچه خوب شد سالم. اینجوری گرفتش، گذاشتش زمین، را افتاد، شروع کرد دور زری طواف کردن و مردم ریختن روش. نزدیک بود زیر دست با بچه رو له لبردش کنن، لباساش همه رو کندن پاره کردن. پاهاش، مچ پاش خیلی قوی، و اینکه پاهاش مثل نی قلیون بود، فلج بود دیگه اونجوری.
مگر تو باز نمایی گره ز کار همه، که پیش دست تو بست است دست و بازوها، به سینه رایت باب الحوائجی داری. مباد مباد حاجت ما را به یاد مسپاری.
مسیحی بود، اهل بعلبک، آرزومند مادر شدن. شوهرش میخواست برود اروپا به قصد تجدید فراش، بلیط هم گرفته بود. شب را تا سحر گریه کرد، حوالی صبح خواب دید، خواب آقایی بزرگوار. گفت: مادر میشوی، ولی با یک شرط، نام پدرم را برای پسرت بگذار. خیال میکرد مسیح مهمان خانه‌اش شده. گفت: ولی شما که پدر نداری. فرمود: من عباسم، فرزند علی. صبح خواب را برای همسرش گفت. دل او هم روشن بود، نرفت، ماند و انتظار کشید. چند ماه بعد زل زده بودند به چهره نوزادی قشنگ، اسمش علی بود.
هر دل قطی را ببینی، ماه زمین را ببینی، آی عاشق آقازاده امور غنی را ببینی.
بلکه شما را راهنمایی نیز می کنم که هنگام توسل به علمدار کربلا چه بگویی. هنگامی که برای حاجت به حضرت ابوالفضل متوسل شدی، امام زمان داره میگه به این عالم که مرحوم مرعشی داره داستانشو نقل میکنه، تا بهش هر وقت خواستی به عمو جانم متوسل شی اینجور بگو: یا ابوالغوث ادرکنی، یا ابوالغوث، ای پدر پناه دهنده ها، ای پدر بی پناه ها، تو پدری بر بی پناه ها.
آقای همچینم عزیزیست، پیش خدا عزیزه، باب الحوائجه، خیلی حوائج زود میده. متوسل بشین، در گرفتاری ها سایر امور، مخصوصا راجب فرج مولا صاحب الزمان، به ایشون التماس کنید. دعا کنید که انشالله زودتر به نتیجه برسید.
در آستانه تو گدایی بهانه است، دلتنگ دیدن تو شده با سائلت، با زورق شکسته دل سالهای سال، پهلو گرفته ایم حوالی ساحلت، چشم امید عالم و آدم به دست تو.
بخواهی میشود که باب الحوائجی، بخواه که بیاید پس از سالهای طولانی.
الهی که ببرکت نام بلند بالای حضرت عباس علیه السلام حال دلتان خوب و خوش باشه. و اما در آستانه اذان ظهر با افق کابل به اتفاق در این لحظه دریای جان را سیراب کنیم با صدای آسمانی وحی.
بسم الله الرحمن الرحيم
يا رحمن يا رحيم
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
الله
لمن وصدق الله ورسوله.
لا إله إلا الله.
فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
با اعلام اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری با شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
Allah, I can't love.
قبول باشه طاعات و عبادات شما همراهان ارجمند و گرامی. دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید.
واکنش طالبان و گزارش شورای امنیت سازمان ملل، برخی نهادهای بین المللی به نفع داعش تبلیغ میکنند. مولوی عبدالکبیر: جامعه جهانی بدون تعامل با امارت اسلامی راه دیگری ندارد. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به گزارش شورای امنیت سازمان ملل در مورد گسترش فعالیت داعش در افغانستان تصریح کرد که داعش در افغانستان کاملا سرکوب شده و توان سربازگیری نیز ندارد. وی با رد این گزارش تصریح کرد که بعضی از نهادهای بین المللی مشغول تبلیغ به نفع داعش و بزرگنمایی این پدیده هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود مدعی شده که جذب نیروهای افغان به صفوف شاخه خراسان گروه تروریستی داعش قابل توجه است. پیش از این نیز برخی کارشناسان گفته بودند گزارش شورای امنیت سازمان ملل اقدامی در راستای اعمال فشار بر طالبان است. کارشناسان همچنین این گزارش را در راستای تلاش برای ترسیم فضای ناامن از افغانستان خوانده بودند تا ضمن ناتوان نشان دادن کابل در برقراری امنیت، زمینه مداخله احتمالی آینده در این کشور توجیه شود. در همین رابطه گفتگوی انجام شده با مختاری آگاه مسائل افغانستان که دعوت میکنم در بخش پایانی شنونده باشید. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی حکومت طالبان، گفت افغانستان جزو جغرافیای جهان است و جامعه جهانی بدون تعامل با امارت اسلامی راه دیگری ندارد. مولوی عبدالکبیر در سفر به ولایت لغمان در یک نشست مردمی گفت مردم افغانستان هیچ نگرانی از این که امارت اسلامی افغانستان در یک انزوای سیاسی به سر میبرد نداشته باشند. معاون سیاسی حکومت طالبان یک بار دیگر از افغانهایی که در خارج از کشور به سر میبرند و هنوز به مخالفتشان علیه امارت اسلامی ادامه میدهند خواست تا دست از مخالفت برداشته و به کشور بازگردند. آصف شینواری، خبرنگار ما از جلال آباد، گزارش میدهد.
جامعه جهانی بدون تعامل با امارت اسلامی راه دیگری ندارد. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان، در سفرش به ولایت لغمان در یک نشست بزرگ مردمی گفت مردم افغانستان هیچ نگرانی نداشته باشد که گویا امارت اسلامی افغانستان در یک انزوای سیاسی به سر میبرد. وی گفت افغانستان جزء جغرافیای جهان است و جامعه جهانی بدون تعامل با امارت اسلامی راه دیگری ندارد.
من در دنیا تاسو مطمئن اوسئ چې دا تشویش ونه کوي چې افغانستان په سیاسي میدان کې په انزوا کې پروت دی. موږ عملاً په انزوا کې نه یو، د دنیا یو برخه یو، د دنیا د موږ سره تعامل شته دی او دنیا پرته لې دی نه چې د اسلامي امارت سره تعامل ونه کوي بله لار نه لري.
معاون سیاسی ریاست الوزراء یک بار دیگر از افغانهایی که در بیرون از کشور به سر میبرد و تا حال از فرمان عاف رهبری امارت اسلامی استفاده نکرده و هنوز هم با مخالفتشان بر علیه امارت اسلامی ادامه میدهد خواست تا دست از مخالفت برداشته و به کشور برگردند.
اسلامی امارت ها و مخالفین چه تروسه پوری در اسلامی امارت لعاف نه استفاده ندکردی بیا هم در دنیا په مختلف کنجونو که خپل سیاسی فعالیتونو تا ادامه ورکوی.
مولوی عبدالکبیر افزود که میسون تماس به منظور فراهم نمودن تحصیلات برای برگشت افغانها ایجاد شده و تا حال از طریق این کمیسون 700 تن از کادرهای علمی و شخصیتهای افغان به کشور برگشته است. در این نشست همچنان مولوی محمد فقیر محمدی، معین سم شکایت وزارت امر بالمعروف، گفت امارت اسلامی برای زنان افغان حقوقی را که دین مبین اسلام به زنان قائل شده داده است. وی گفت برای زنان باید در میراث حق داده شود، دختران در باد داده نشود و گرفتن پول بالای دختران منع شده و همچنان در هنگام نکاح باید رضایت دختران گرفته شود.
میراث خود حق دی په خپل به ورکوي او نور خل به هم دې ته دعوت ورکوي. دویم په خودو په بدو کې ورکول دا کلک منع دی، بدو کې به خود نه ورکوي.
درایم د نکاح په وخت کې به د خځې نه پوښتنه کوي.
معاون سیاسی ریاست الوزراء در بخش دیگری از سخنانش همچنان گفت در رژیم قبلی بودجه حکومتی بیشتر متکی بر کمک های خارجی بود، اما امارت اسلامی بودجه عادی و انکشافی خویش را از عواید داخلی به دست می آورد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
والی طالبان در بلخ هم گفته است که اولویت طالبان به رسمیت شناختن از جانب مردم است و برای حکومت طالبان شناسایی خارجی اهمیت ندارد. یوسف وفا در نشستی با حضور امامان مساجد و عالمان دینی این گروه در بلخ افسود که طالبان برای شناسایی رسمی دستورات و خواسته های هیچ کس را نمیپذیرد. این اظهارات والی طالبان در بلخ در شرایط مطرح می شود که با گذشت بیش از 2.5 سال از حاکمیت این گروه در افغانستان تاکنون هیچ کشوری آنان را به رسمیت نشناخته است. وزارت مالیه در خبرنامه ای از پایان نخستین دور گفتگوهای این وزارت با مقامات ترکمنستان درباره مسائل مالی و بازرگانی خبر داده است. به گفته این وزارت در این گفتگوی سه روزه درباره حذف مالیات مضاعف، توسعه روابط بازرگانی، افزایش سرمایه گذاری، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد تسهیلات متقابل بحث و تبادل نظر شده است. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید نخستین دور گفتگوهای مقامات وزارت مالیه حکومت طالبان با مقامهای ترکمنستان در مورد مسائل تجاری و مالی در کابل پایان یافته است. با گفته وی در این مذاکرات سه روزه دو طرف در مورد حذف مالیات مضاعف، توسعه روابط تجاری، افزایش سرمایه گذاری، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد تسهیلات متقابل بحث و تبادل نظر کردند و قرار است که دور بعدی گفتگوها میان مقامات بلندپایه دو کشور انجام شود.
حق تاجران چمو په افغانستان او ترکمنستان که مشترک کار کوي هغه ته نور سهولتونه هم ایجاد سي. مالیه وزارت پلاوی د درو ورځو لپاره د ترکمنستان د مالیه وزارت د لوړ رتبه پلاوی کوربه و پر د دوازله یا مضاف مالیات پر ناخستلو باندې درې ورځې مذاکرات وسول چې یو ابتدایي مصوبه نهایی شو.
در همین حال عبدالنصیر رشتی آگاه مسائل اقتصادی میگوید ایجاد تسهیلات برای تاجران در عرصه صادرات و واردات برای دو کشور مفید و سودمند است.
من فکر میکنم هر قدر که کاهش مالیات صورت بگیره و هر قدر صورت ها و تسهیلات بیشتر به خاطر سرمایه گذاری ها و تجارت به میان بیاید، به اون پیمانه ای میتونه به نفع دو کشور تمام شود و فسادهای خوب تجارتی و سرمایه گذاری بین افغانستان و ترکمنستان وجود دارد و هر قدری روابط استراتژیک بیشتر میشه، به اون پیمانه ای میتونه به نفع دو کشور تمام شود.
ترکمنستان بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در کشور روابطش را با افغانستان حفظ کرده و اکنون کشور ترکمنستان رابطه خوب اقتصادی و سیاسی با افغانستان دارد و پروژه تاپی یکی از پروژه‌های بزرگ انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند است که از مسیر افغانستان می‌گذرد. این پروژه در سال 1396 خورشیدی در ولایت هرات افتتاح شد، اما کار پروژه تاپی به دلیل مشکلات امنیتی در افغانستان تا کنون آغاز نشده است. حکومت طالبان در این بیش از 2 سال با ترکمنستان وسته اطمینان داده که امنیت مسیر این پروژه را تامین کرده و مشکلات دیگر را نیز در این خصوص حل خواهد کرد. گفته نیست که در اوایل به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان راشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان به کابل آمد و با شماری از مقامات حکومت طالبان به شمول ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در مورد پروژه تاپی و مسائل امنیتی گفتگو کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دفتر مطبوعاتی وزارت داخلی حکومت طالبان از کشف یک فابریکه تولید مواد مخدر با تمام وسایل آن در ولایت وردک خبر داد. قریش خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک کارخانه تولید مواد مخدر کشف و 23 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنیه ولایت میدان وردک یک کارخانه تولید مواد مخدر را با تمام وسایل آن در آن ولایت کشف نموده است. در این حال پلیس 7 تن را با 33 کیلوگرم تا تریاک و مقدار شیشه و کریستال از هرات، 4 تن را از ننگرهار، 3 تن را از کابل و 2 تن دیگر را از ولایت های کاپیسا و کابل در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت کردند. همچنان افتن در پیوند به استعمال مواد مخدر توسط پلیس در ولایت تخار بازداشت گردید. لم میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت خوست طی چندین عملیات جداگانه در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت 7 تن را با 1 کیلوگرم چرس و 2713 قرص تاپیت‌های نشاور بازداشت نموده است. در یک خبرنامه دیگر دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات 3 تن را در پیوند به فروش 33 گرم تریاک بازداشت نمود. همچنان در ادامه جمع‌آوری معتادین این بار پلیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین اقدام جداگانه 45 تن از معتادین را از ولایت پروان، 22 تن را از ولایت بغلان، 17 تن را از میدان وردک، 15 تن را از قندهار، 5 تن را از سمنگان و 5 تن دیگر را از ولایت جمع‌آوری نموده است. معتادین جمع‌آوری شده جهت تداوی به مراکز صحی ولایات و مرکز انتقال داده شدند. این در حال است که علی‌رغم تلاش‌های حکومت طالبان هنوز مواد مخدر در نقاط مختلف این کشور از جوانان افغانستان قربانی می‌گیرد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
ارتش رژیم نسل کش اسرائیل در ادامه گسترش عملات خود به جنوب بورکه غزه گذرگاه رفح را به عنوان تنها گذرگاه کمک‌های بشردوستانه هدف حمله قرار داد. در بحبوحه هشدارهای جهانی به رژیم جعلی اسرائیل درباره هر گونه عملیات نظامی زمینی در شهر رفح، روز گذشته گذرگاه رفح هدف حمله توپخانه رژیم اشغالگر اسرائیل قرار گرفت. حمله رژیم اشغالگر بر رفح در شرایطی است که بسیاری از ساکنان غزه به امید تامین امنیت این منطقه در اطراف این گذرگاه خیمه زدند. وزارت بهداشت بارکه غزه در اطلاعیه آخرین آمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به بارکه غزه را 28473 نفر و شمار مجروحان را 68146 نفر اعلام کرد. و اما رسانه های صهیونیستی سه‌شنبه شب از پایان مذاکرات قاهره برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه و بازگشت حیات رژیم صهیونیستی به تل‌آویو خبر دادند. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که مذاکرات قاهره پایان یافته و هیئت رژیم صهیونیستی در حال بازگشت به تل‌آویو است. کانال 12 رژیم صهیونیستی گزارش داد که هیئت اسرائیلی بر ریاست رئیس موساد بدون هیچ نشانه‌ای از پیشرفت قاهره را ترک کرده است. محمد الهندی معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین سه‌شنبه شب گفت که نتانیاهو برای رسیدن به توافق آتش‌بس و مبادله اسرا جدی نیست. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. واکنش طالبان به گزارش شورای امنیت سازمان ملل، برخی نهادهای بین المللی به نفع داعش تبلیغ می کنند. و مولوی عبدالکبیر جامعه جهانی بدون تعامل با امارات دیگری ندارد. سپاس از توجه و همراهیتان. در ادامه با بخش دوم این مجموعه خبری هم با ما همراه باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازه مدعی شد که جذب نیروهای افغان به صفوف شاخه خراسان گروه تروریستی داعش قابل توجه است. در این گزارش آمده که داعش خراسان بزرگترین تهدید برای افغانستان است و این گروه تروریستی منطقه و جهان را نیز با تهدید مواجه کرده است. نظرات کارشناسی آقای مختاری از کارشناسان مسائل سیاسی را در این رابطه بشنوید.
بله، همونطوری که اشاره فرمودید، نشست عنقریب در دوحه در ارتباط با استان قرار است دایر بشود که وضعیت کنونی را به تحلیل گرفته در راستای اوضاع افغانستان تصمیم گیری های جهانی صورت بگیره که حالا میتوانه در راستای برسمیت شناخت مقدمه برسمیت شناختن امارت اسلامی بوده باشه یا به چالش بردن اساسی این نظام. طبعا در اینجا خب ما دیدگاه های متفاوت را در عرصه بین المللی شاهد هستیم. قدرت های جهان همون گونه که در بسیاری از امور دیگر با هم تقابل دارند اهداف خود را دنبال می کنند، خب طبعا در این عرصه هم همینطور است. ما شاهد هستیم تلاش دارند که به نحوی زمین سازی کنند تا حاکمیت فعلی به رسمیت شناخته بشه و مقدماتی را دارن فراهم میکنن، ارتباطات اقتصادی و فرهنگی را بیشتر کردن و صحبت هایی که صورت میگیره از سوی برخی مسئولان قدرت های منطقه‌ای حاکی از رضایت نسبی از روند کاری طالبان است. اما خود در این بین بلوک غرب مخصوصا در رأس اونها آمریکایی ها که بیشترین هزینه را در ارتباط با افغانستان انجام داده اند، اونها طبعا نگاهشان با نگاه قدرت های منطقه‌ای و همسایه های افغانستان تفاوت هایی داره. از این جهت اونها سعی میکنند که اگر قرار است افتخاری یا یک تحول مثبتی در افغانستان شکل بگیره باید به نام اونها انجام شود و اگر هم و یا اینکه کار خاصی صورت نگیره. در این راستا ما شاهد هستیم که از دیر زمانی بحثی داعش مطرح میشه. البته اونها تلاش کردن به نحوی داعش را در افغانستان مستقر بکنن، حمایت بکنن، نقل انتقالاتی داشتن، کمک هایی صورت گرفت، اونها در نقاط مختلف افغانستان لانه سازی کردن و همکنون هم مورد حمایت هستند. خب یکی از بهانه های اساسی هم که اونها فعلا مطرح میکنن سوای اون چی که در راستای سیاست های حکومتی امارت هست، بحث حضور پررنگ نیروهای هراس افغان به تعبیر اونها یا همین داعش در افغانستان است که به نحوی میخوان او را به طالبا مرتبط بسازن، با حاکمیت فعلی مرتبط بسازن و از این طریق اونها را متهم بکنن که هماهنگ و همسو با داعشی ها هستن و با نیروهای هراس افغان و از این طریق زمینه چالش های بیشتری را در افغانستان فراهم بکنه. اگرچه اهدافی که اونها دنبال کرده بودن، اهداف اساسی غربی ها مثلا آمریکایی ها دقیقاً این بود که اگر حاکمیتی هم در افغانستان ایجاد میشه، این حاکمیت به نحوی باید در تعارض و تقابل دائمی با همسایه هایشان بوده باشه که به نحوی اهداف آمریکایی ها را تامین بکنه. اما خب طبعا به این هدف نرسیدن. ارتباطاتی که ما شاهد هستیم از سوی همسایه های افغانستان اون اهداف آمریکایی ها را زیر سوال برده و این سبب عصبانیت آمریکایی هاست و طبعا اونها تلاش میکنن به نحوی وضعیت را در افغانستان بار دیگر متشنج بکنه و به سمت جنگ و خونریزی و جنگ های داخلی عمیق‌تری بکشانند که در همین راستا میبینیم بحث داعش را شدیداً مطرح میکنن و اظهار ناامنی میکنن و این مسئله را میخوان در اذهان عمومی جامعه جهانی بیاندازن و به نحوی در این راستا اهداف خودشان را دنبال بکنن.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به گزارش شورای امنیت سازمان ملل در مورد گسترش فعالیت داعش در افغانستان تصریح کرد که داعش در افغانستان کاملا سرکوب شده و توان سربازگیری نیز ندارد. وی با رد این گزارش تصریح کرد که بعضی از نهادهای بین‌المللی مشغول تبلیغ به نفع داعش و بزرگنمایی این پدیده هستند. نظرات کارشناسی آقای مختاری.
داعش همون گونه که از نامش پیداست حکومت عراق و شام است، مخففی از حکومت اسلامی عراق و شام هست و این ربطی به افغانستان نداره. اگر ما این واژه را ما پیوند هم بزنیم به نقاط دیگه جهان، یک پیوندی سیاسی خواهد بود. خب طبعا در افغانستان هم همینطوره، این اندیشه با او شکل اولیه خودش که در سوریه و در عراق و در جاهای دیگر تبارز داشت، در افغانستان تبارز و وجود خارجی به اون شکل نداشت. اما طبیعی است که نیروهایی هستند که این نیروها از جاهای حمایت میشه و از جاهای ساپورت میشه که در راستای یک سلسله اهداف از اونها بهره گرفته شود. کما اینکه همونطوری که شما اشاره فرمودید، یک سری حوادثی که اتفاق افتاد، جنایاتی که انجام میگیره، مراکزی که توسط اونها منفجر میشه و جنایات بشری که صورت میگیره، خود اونها به عنوان یک وسیله‌ای که در حقیقت در راستای همون اهداف اونها، اهداف غربی‌ها به کار گرفته میشه و هر وقت جنایتی صورت میگیره، و طبعا چی کسی بهتر از داعش که این جنایت رو بر عهده بگیره. در این که بخشی از طالبا هم در این پروسه سهیم و دست دارن هیچ جای شکی وجود نداره. طیف هایی هستن در درون خود طالبا ها که در همون راستا هستن و در همون راستا برنامه ریزی دارن و افراد را در این راستا پرورش دادن، تربیت کردن، خب جنایت را انجام میدن. و خب چون در دنیا جنایتکارتر از داعش دیگه وجود نداره، لذا این جنایات به نام اونها ختم میشه، با اینکه ممکنه کسای دیگه ای بوده باشه با یک با اهداف خاصی یک سلسله جنایات را انجام بدن که طبعا پشت سر همه این قضایا خود آمریکایی هاست که اونها هدفهای بالاتر و بزرگتری دارن.
نظرات و دیدگاه های آقای مختاری از کارشناسان مسائل افغانستان را شنیدید. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند و گرامی. نوبت رسید به تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما عزیزان، دعوت میکنم با رازهای زندگی همراه شد.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان و با سلام و درود به تمامی شما شنوندگان عزیز و محترم، سال روز ولادت پرچمدار دشت کربلا حضرت ابوالفضل العباس را تبریک و شاد باش میگیم. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع مزایا و آسیب‌های فضای مجازی در خدمت شما هستیم و آرزومندیم که شما عزیزانم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
اینطور که ورود به هر جایی آدابی داره، برای استفاده از شبکه‌های مجازی هم باید یک سری از موارد رو رعایت کرد. با توجه به نیاز و متناسب با ویژگی‌ها از اون استفاده کنیم و این رو بدونیم که قرار نیست هر رسانه‌ای که وجود داره در اون عضو باشیم، حتی اگه جمعیت زیادی از اون شبکه استفاده می‌کنن. مثل فضای حقیقی که مراقب اطلاعات خودمون هستیم و اونها رو در اختیار هر شخصی قرار نمیدیم، امنیت اطلاعات خودمون رو تو این فضا جدی بگیریم و سعی کنیم هر اطلاعاتی رو رد و بدل نکنیم. تو فضای مجازی احساسات، لحن و منظور معمولاً اونجوری که ما مد نظرمون نمونه منتقل نمیشه. پس مراقب باشیم هر جمله و عکسی رو به کار نبریم. از استیکرها هم درست استفاده کنیم که سوء تفاهم به وجود نیاد. قرار نیست سلام هر فردی رو هم الیک بگیم. دوستامون رو هم با حساسیت خاصی انتخاب کنیم. حتی در مجازی بیشتر مراقبت کنیم، چون به راحتی میشه واقعیت رو مخفی کرد و دروغ گفت. رژیم بگیریم. قرار نیست تمام وقت ارزشمند خودمون رو تو این فضا که اعتیاد آورم هست هدر بدیم. تو این فضا به صورت صحیح حضور داشته باشیم. اطلاعات مفید رد و بدل کنیم و بدون تحقیق تحت تأثیر قرار نگیریم و اثرگذار باشیم. عکس ها هم مانند کلمات تاثیرگذارن. ما نباید به راحتی هر محتوایی رو در این فضا منتشر کنیم. بخوایم یا نخوایم آدم ها ما رو قضاوت میکنن. یادمون باشه که یکی از راه‌های شناخت شخصیت ما همین شبکه‌های اجتماعیه.
دوستان عزیز شنونده، فضای بی نهایت بزرگ مجازی که اکنون با یک گوشی موبایل کوچک هم میتوان با آن راه یافت، جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان امروزی شده است. این دنیای رنگارنگ مجازی که سرشار از ایمیل ها، وبگاه ها، شبکه های اجتماعی، بازی ها و چتروم هاست، جذابیت های بسیاری دارد و کاربران از روز را در آن سپری می‌کنند. همچون فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و از این دست مخاطبین زیادی را به خود جذب کردند. اینترنت که ابتدا برای اهداف نظامی و امنیتی طراحی شده بود و دلیل آسانسازی ارتباطات و اجتماع راه یافت. پهنای باند آن روز به روز وسعت بیشتری یافت و برای بسیاری مکان شد عمدتاً جهت تفریح، سرگرمی و تجارت. بدین ترتیب کارکرد نظامی و امنیتی اینترنت تغییر یافت، وسعت گرفت، از مرزهای جغرافیایی عبور کرد و قاره‌ها را به یکدیگر پیوند زد. در عصر کنونی این تکنولوژی نوظهور به صنعت و عرصه تأثیرگذار جهانی تبدیل شده است و به عنوان مؤثرترین ابزارها در انتقال و ترویج سیاستها، فرهنگ، اقتصاد و امثال آن عمل می کند. دوستان عزیز، از مزیت‌های اینترنت تبادل سریع اطلاعات، ارتباطات انسانی گسترده و آسانسازی بسیار امور است. دسترسی به حوزه‌های مختلف علمی از طریق اینترنت کار را برای دانشجویان، پژوهشگران و علم دوستان آسان تر کرده است. دسترسی به مقالات علمی کشوری دیگر برایمان ارسال شود. ولی اکنون با فشار دادن چند کلید بر راحتی به آن مقاله میتوان دسترسی پیدا کرد. خوبان همراه، اکنون اینترنت عرصه پرمحتوا از اطلاعات علمی، پزشکی، تجاری، سیاسی، اقتصادی و امثال آن است و بسیار آسان و قابل دسترس است. اکنون تجارت الکترونیک از طریق اینترنت کمک زیادی به صرفه‌جویی در هزینه ها و وقت انسان ها کرده است و توسط آن می توان تمام فعالیت های تجاری، اعم از فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات را با انجام رساند و متناسب با رشد فضای مجازی بسیاری از شغل ها راه خود را به فضای مجازی باز کردند. در این عصر تنها با یک گوشی موبایل و وصل شدن به اینترنت بزرگترین معاملات تجاری انجام می گیرد. کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری در اون شهری و در نتیجه کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا از دیگر مزایای فضای مجازی و اینترنت به شمار می رود. دوستان عزیز، یکی از امکاناتی که در فضای اینترنت امروزه برای کاربران فراهم آمده است، شبکه‌های اجتماعی مجازی است. شبکه‌های اجتماعی مجازی به دلایل مختلف از جمله نامحدود بودن ارتباطات، بی‌هویت بودن، آزادی بسیار زیاد، بی‌مکانی و بی‌زمانی کاربران و برخی موارد دیگر پرجاذبه و هیجان انگیز است. دیوید از انگلستان می‌گوید: وقتی از خواب بیدار می شوم با همان چشمان نیمه باز ابتدا گوشی موبایلم رو روشن می کنم و به شبکه های مجازی که عضوشان هستم سر می زنم. تا پیام‌های جدید و عکس‌ها و ویدیوهای تازه را ببینم. البته این حال و روز بسیاری از جوانان امروزی است. شبکه‌های اجتماعی با قابلیت‌های ارتباطی همچون چت‌های دو نفره و گروهی، تماس‌های تصویری، فرستادن عکس و ویدیو و دیگر ویژگی‌های خود شکل تازه‌ای از ارتباطات را رقم زده است و کاربران زیادی را به خود جذب کرده است. متاسفانه کاربران زیادی در طول روز با وبگردی و یا گشت و گذار در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و غیره، پژوهشگران اجتماعی درباره این اتلاف وقت و اثرات مخرب آن هشدار دادند. عزیزان شنونده، با اینکه عمر شبکه‌های اجتماعی از یک دهه تجاوز نمی‌کند، تمامی ابعاد و عرصه‌های زندگی کاربرانشان است. این شبکه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که شخص بر راحتی درباره زندگی شخصی، کاری و خانوادگی خود حرف می‌زند، عکس می‌گذارد و فیلم‌های خود را با هم به اشتراک می‌گذارد. اکنون رقابت ناسالم هم به ویژه بین جوانان در نشان دادن زندگی شخصی رخ داده است. دوستان عزیز، صاحب نظران و پژوهشگران علوم انسانی معتقدند که ورود اینترنت به فضای زندگی انسان‌ها در کنار مزایا و محاسن غیر قابل کتمان باعث به وجود آمدن یک سری دغدغه‌ها و نگرانی‌ها شده است و روابط افراد را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. مهمترین آسیب وارده از ناحیه فضای مجازی و جوامع بشری، حزب فرهنگ‌های اصیل بومی در فرهنگ لیبرال دموکراسی غرب است. این آسیب رسانی در تمام جوامع موضوعیت داشته و محدود به جامعه و یا اقلیت خاصی نمی شود. از دیگر مشکلات فضای مجازی، شکستن حرمت‌ها همراه با ایجاد آشفتگی در اصلی ترین عنصر سازنده جامعه یعنی نهاد خانواده است. در این فضا و ویژه در شبکه‌های اجتماعی مجازی، تعاملات به گونه است که حریم‌ها و هنجارها راحت‌تر شکسته می‌شود. ارزش‌های انسانی مانند اخلاق خانوادگی، حیا، آموزه‌های سنتی و آداب و رسوم فرهنگی و ارزش‌های اجتماعی در فضای مجازی آسیب جدی دیده‌اند. پژوهشگران علوم انسانی بر این نظرند فضای مجازی موجب بالا رفتن آمار جرم و اعمال مجرمانه و تشدید آسیب‌های اجتماعی شده است. دوستان، یکی دیگر از آسیب‌های فضای مجازی گستردگی آن و تسلط فرصت و یا توان کافی برای شناخت دقیق این فضا و کاربردهای آن را به دست نیاوردند. این در حالی است که فرزند نوجوان و حتی کودکشان در این فضای گسترده و رنگارنگ وارد شده است. او بدون احساس وجود ناظر و بدون دغدغه به سایت‌ها و احیاناً شبکه‌های مختلف مجازی دسترسی پیدا می‌کند. اگر کنجکاوی‌های خاص سنین نوجوانی را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که فرزندان ممکن است آسیب زیادی از فضاهای ناسالم موجود در اینترنت ببینند. این مسئله در بلند مدت باعث تغییر رفتار آنها می شود و اختلال در شکل گیری شخصیت، پرخاشگری، زورگویی، گستاخی در مواجهه با والدین و بروز رفتارهایی که معمولاً با ارزش‌های سنتی خانواده‌ها مغایرت دارد را نشان دهند. خلاصه اینکه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی و به خصوص فضای مجازی در عین اینکه کاربردهای مثبت داشته و مخاطب را از رخدادها و وقایع مطلع نموده، استفاده نادرست از آن آسیب‌های زیادی نیز به او وارد کرده است. به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی و برای داشتن یک زندگی سالم و بهینه، می‌توان از راهکارهای استفاده کرد.
این روزها که دسترسی کودکان به فضای مجازی خیلی ساده تر از قبل شده، باید بچه ها رو از خطر فضای مجازی آگاه کنیم و راه های استفاده درست رو بهشون آموزش بدیم. یکی از آموزش های خوبی که کودک میتونه از پدر و مادرها و مربیان یاد بگیره اینه که هر چیزی رو زود باور نکنه. کودک باید یاد بگیره همون جوری که دروغگویی صفت بدیه، زود باور بودن هم خطرناکه. و در ادامه یاد میگیریم که چطور این موارد رو به کودکان آموزش بدیم. برای این کار میتونیم ارتباط بچه ها رو با همسن و سالانشون زیاد کنیم، چون کودکان دائما با مادر ارتباط دارن و هیچ وقت در معرض دروغگویی قرار نگرفتن. با این کار تجربهشون رو در این زمینه ها بیشتر میکنیم. با الگوهای مثبت داستانی در حاشیه قصه ها بهشون یاد بدیم همه آدم ها راست نمیگن، پس نباید خیلی زود با دیگران صمیمی شن و هر چیزی رو باور کنن و قبل از هر کاری با پدر و مادر مشورت کنن. و آخرین مورد بازیه. بازی وسیله ای طبیعی برای رشد و گسترش مهارت‌های ارتباطی کودکانه. بهتر با استفاده از اسباب بازی هایی که کودک بهشون علاقه نشون میده، بازی هایی طراحی کنید و نشون بدید که همیشه نمیشه به حرف دیگران اعتماد کرد. با همین آموزش های به ظاهر ساده میتونیم جلوی خیلی از آسیب های روحی فرزندانمون رو بگیریم.
آموزش استفاده درست از فضای مجازی و کودکان. در وهله اول باید با تنظیم وقت در طول روز برای استفاده از اینترنت اهمیت زیادی بدهیم. خود را ملزم به استفاده مفید از اینترنت کنیم. اوقات برای ارتباط با خدا در طول روز اختصاص دهیم و معنویات را در خود تقویت کنیم. از بودن در جمع صمیمی خانواده و تعامل و گفتگو با آنها غافل نشویم و با هم بودن‌هایمان را افزایش دهیم. در برنامه‌های خود فرصتی را برای مطالعه کتاب و روزنامه و نشریات در نظر بگیریم و به تفریح و گردش و ورزش اهمیت بدهیم. با توجه به اینکه بیشتر استفاده کنندگان از فضای مجازی نوجوانان و جوانان هستند، والدین موظف هستند با فرزندان خود نحوه استفاده صحیح از شبکه‌های اجتماعی و اینترنت را آموزش دهند. همچنین شبکه‌های تلویزیونی می‌تواند با پخش برنامه‌های کوتاه آموزشی درباره مزایا و معایب اینترنت نقش چشمگیری داشته باشد و بدین طریق با شناخت آسیب‌های دنیای مجازی روش درست استفاده کردن از آن را در بین خود و جامعه ایجاد و تقویت کنیم. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از توجه و همراهی شما عزیزان جهان سپاس و تا برنامه دیگر، بدرود.